بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که عبارت مصنف رو میتوانیم بر اخلاق حسنه، جملاتی رو که در کلمات مصنفه میتوانیم بر اخلاق حسنه تطبیق کنیم. جمله اول رو بر حکمت نظری و دوم و سوم رو بر عفت و شجاعت هم کردیم و به آخرین جمله ایشون رسیدیم که بل اعتدال و فی صرف الفکر المهمات البدنیه بود. گفتیم اینو میتونیم حملش کنیم بر حکمت عملیه که توضیح دادیم و الان میخوام بگیم و میتوانیم حملش کنیم بر عدالت که به معنای اجتماع سه خلق با همه، یعنی حکمت عملی و عفت و شجاعت که با هم جمع بشن مجموعاً عدالت رو میسازند. حالا میخوام بگیم این عبارت ایشون هم منصرف به عدالت. سلام علیکم. اولا عدالت رو معنا میکنیم، ثانیا بیان میکنیم که این عبارت مصنف با عدالت سازگاره و اشاره به عدالت داره. عدالت همونطور که الان اشاره کردیم این است که قوا با هم هماهنگ باشند، یعنی عفت و شجاعت و حکمت با هم باشند، از هم جدا و متفرق نباشند. و به تعبیر بهتر شهوت و غضب تحت قوه عقل اداره بشند. در این صورت عقل به خاطر مدیر بودن و شهوت و غضب به خاطر مطیع بودن با هم هماهنگی پیدا می کنند و شرط هماهنگی رو که در عدالت داریم واجد می شن و در این صورت عدالت برای شخص حاصل می شه. سلام علیکم. اثر عدالت انصاف و انتصافه و همین اثر رو اگر ما تعقیب کنیم می بینیم عبارت مصنف اشاره به عدالت داره. انصاف یعنی انسان بیش از مهم خودش را این طلب نکند، آنچرا که برایش مهمه طلب کنه، مازاد بر مهم رو طلب نکنه. پیداست کسی که مازاد بر مهم رو طلب نمی کنه به کسی ظلم نمی کنه، انصاف رو رعایت می کنه، به کسی ظلم نمی کنه. و انتصاف یعنی فکرش را در آنچه که مهم است برای خودش صرف کند و سعی کند که نگذارد مهمها از دستش بیرون روند. این انتصاف. اگر کسی به دیگری اجازه نداد که حقش رو ببره، در واقع منظلم نشده و دارای صفت انتصاف شده. یعنی چون در مهم خودش فکر میکنه و میدونه که این مهم براش اهمیت داره و نباید از دستش گرفته بشه، سعی میکنه به دیگران اجازه نده که در مهمش تجاوز کنن و به این ترتیب منظلم نمیشه و دارای انتصاف میشه. پس کسی که مازاد بر مهم خودش رو طلب نمیکنه دارای انصافه و به دیگری ظلم میکنه. کسی که در مهم خودش فکر میکنه و به مهم خودش اهمیت میده، نمیذاره مهم از دستش بیرون بره، به دیگری اجازه نمیده که در مهمش تجاوز کنه. به این ترتیب همونجور که توجه میکنید انصاف و انتصاف باعث میشه که انسان به دیگران ظلم نکند و از دیگران ظلم نپذیرد. و در جلسه گذشته گفتیم اگر ظلم و انظلام برطرف شد عدالت حاصله. پس اگر بخوایم عدالت رو حاصل کنیم به تعبیری باید بگیم ظلم نباشد، انظلام نباشد. به تعبیر دیگر باید بگیم انصاف باشد و انتصاف باشد. و به تعبیر سوم که از این تعبیر میخوام استفاده کنیم که عبارت مصنف اشاره به عدالت داره، به تعبیر سوم در مهم خودمون فکر کنیم، نه مازاد بر مهم رو طلب کنیم تا گرفتار ظلم و خلو از انصاف بشیم، و نه هم به اجازه بدیم که مهم ما تاراج بشه که گرفتار انظلام و خلو از انتصاف بشیم. عبارت مصنفم دقت میکنید داره فی صرف فکر الی المهمات البدنیه، یعنی ما معتدلن درباره مهمات بدنیمون فکر کنیم، در باره مهمات بدن فکر معتدل داشته باشیم، یعنی نه مازاد بر مهممون رو طلب کنیم که بشه افراد، و نه هم مهممون رو از دست بدیم که بشه تفرید، بلکه به صورت معتدل در مهممون قدم برداریم و به این صورت دارای انتصاب و انصاف بشیم، یا به تعبیری از ظلم و انظلام خالی بشیم و به تعبیر سوم واجد عدالت بشیم. توجه میکنید که عبارت مصنف با این بیان اشاره به عدالت هم داره، چون همین که گفت صرف کنیم فکرمون رو در مهممون و در این فکرمون هم اعتدال رو رعایت کنیم، نه گرفتار افراد بشیم نه گرفتار تفرید بشیم، خود همین مطلب نشون میده که باید دارای عدالت باشیم، یعنی ظلم و انظلام نداشته باشیم، یا به تعبیر انصاف و انتصاف داشته باشیم. پس این عبارت مصنف علاوه بر این که اشاره داره به حکمت عملی، اشاره دارد به عدالت هم. خب صفحه 481 رسیده بودیم، سطر اول. و الی العدالت و قوله و الاعتدال اشارتون الی الحکمه یک و الی العدالت دو. سطر اول عدالت رو معنا میکنن و هی اتفاق هذه القوا بعضها مع بعضن و انقیاد حال الممیزه حتی یز حرفی ها اثر الانصاف و الانتصاف. عدالت عبارت هست از هماهنگی این قوای سگانه که گفتیم، قوه عاقله، قوه شهوت و قوه غضب، هماهنگ باشن. بعضها مع بعضن، بعضها رو غلط نمیشته، بعضها مع بعضن هماهنگی داشته باشن. هماهنگی این ستا به این صورته که انقیاد حال الممیزه، منقاد ممیزه باشند. منقاد ممیزه باشند یعنی ممیزه که همون قوه عاقل است مدیر باشه، اون دتای دیگه شهوت و غضبن مطیع باشن. در این صورت بینشون هماهنگی برقرار میشه، همون اتفاقی که گفتیم حاصل میشه. منظور از ممیزه همونطور که الان اشاره شد قوه عاقل است. ضمیر انقیاد ها به هذه القوا برمیگرده. هذه القوا عبارت بود از سه قوه، یکی عاقله، یکی شهوت، یکی غضب. ولی الان ضمیری که برمیگرده به هذه القوا اشاره دارد فقط به شهوت و غضب، دیگه عاقله رو شامل نمیشه، چون معنی نداره که عاقلم منقاد خودش باشه. پس انقیادها یعنی انقیاد این قوه شهوت و قوه غضب للممیزه، یعنی برای اونی که بین حق و باطل و بین حسن و قبیح رو تمیز میده، بین حسن و قبیح رو تمیز میده، یعنی قوه عاقله عملی. بنابراین در این ضمیر استخدام به کار رفته. استخدام یکی از محسنات علم بدیعه که موارد مختلف داره. یکی از مواردش اینه که ما مرجع ضمیر رو که دارای دو معنا ذکر بکنیم، بعد به اون مرجع هم ضمیری برگردونیم، از خود اون مرجع یکی از اون دو معنا رو اراده کنیم، از ضمیری که به اون مرجع برمیگرده معنای دوم رو اراده کنیم. در اینجا از هذه القوا اراده کردیم هر سه قوه رو، از ضمیری که برمیگرده به این هذه القوا اراده کردیم بعض این سه قوه رو. این اصطلاحاً بهش گفته میشه استخدام و یکی از محسنات علم بدیعه، یعنی کلام رو فصیح میکنه، در متول خونده شده. تا اینجا توجه کردید که ما ممیزه رو عبارت گرفتیم از قوهی که تمیز میدهد بین حسن و قبیح، که یکی از این سه قوه بود. و به این جهت ناچار شدیم که در ضمیر انقیادها استخدام به کار بگیریم. میتونیم، البته بعیده، ولی میتونیم ممیزه رو اشاره کنیم به ممیزه بین الحق و الباطل که عقل نظری است. اون وقت اگر ممیزه عبارت بشه از ممیزه بین حق و حق و باطل، ضمیر انقیاده ها برمیگرده به هر سه قوه، هم قوه عقل عملی، هم قوه شهوت، هم قوه غضب، هر سه منقادن للممیزه، یعنی منقادن لعقل نظری. البته این بعید خروج از بحث، خیلی نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، ولی بالاخره یه احتمالی هست. در این صورت دیگه احتیاج به استخدام در ضمیر انقیاده ها نداریم. خب عدالت باید حاصل شود، حتی یز حرفی ها، یعنی در این قبا اثر انصاف و انتصاف، اثر انصاف داشته باشند، یعنی این قبا تجاوز نکنند، شهوت زیادتر از اون چه که مهمش هست نخواد، سلام علیکم، غضب زیادتر از اونی که مهمشه وارد، زیادتر از اون چه که مهمشه نشه، انتصاف یعنی مهمش رو حفظ کند، نگذارد مهمش از دستش گرفته شود. این اثر عدالته، یعنی اگر کسی عادل بود هم انصاف دارد هم انتصاف، که خارجش توضیح داده شد. و ذالکه، و ذالکه یعنی این که اثر انصاف و انتصاف در انسان عادل ظاهر می شود، یعنی در صورتی که قوا هماهنگ باشند و مطیع ممیزه باشند اثر انصاف و انتصاف را دارند، به این جهت است که انها این قوا زمانی که زائد بر مهم خودشون را طلب نکنند لا تظلم، ظلم نمی کنند، و اگر فکرشون را در آنچه که مهمه برای خودشون صرف کنند و نگذارن مهم از چنگشون در بره لا تنظلم، منظلم نمیشن، و وقتی ظلم نکردند و منظلم نبودن ثبت العداله. این همه توضیح داده شد از خارج. خب شارح در صفحه 478 دو سطر مونده به آخر صفحه، یعنی سطر 23، گفت ولی بیان احتمال کلام المصنف علیها، برای اینکه بیان کنیم که کلام مصنف مشتمل بر اخلاق حسنه هست، این مقدمه رو ذکر میکنیم. بعد از اینکه مقدمه تمام شد جملات مصنف رو با این اخلاق حسنه تطبیق میدیم. حالا بعد از اینکه مقدمه رو ذکر کرد و جملات رو تطبیق داد، میفرماد و زهر به ما قررنا، یعنی به ما بینا که کلام مصنف مشتمل است بر مکارم اخلاق، چنانچه ما در صفحه 478 سطر 23 به بعد ذکر کردیم. بله، یا صفحه، یا سطر 21 به بعد، در صفحه سطر 21 به بعد گفتیم مصنف میخواد اخلاق حسنه رو ذکر بکنه. خب این مطلب تمام شد، تتمه بحث گذشته بود. حالا برمیگردیم به اون مطالبی که خیلی قبل از اینا گفته بودیم. ما بحثمون در این بود که انسان در صورتی که به کمال لایق برسه، بعد از مفارقت از بدن گرفتار تناسخ نمیشه، بلکه منتقل میشه به عالم عقل. بحثمون این بود. بعد به مناسبت وارد شدیم که انسان کامل چیست، چه کسیست، چه کسی به کمال میرسه و نتیجتاً بعد از مفارقت از بدن میتواند به عالم عقل سفر کند. این توضیح تمام شد. حالا دو مرتبه برمیگردیم به همون حرف قبلمون که افرادی حق دارند وارد عالم عقل بشوند و در اونجا منعم باشند، یعنی در دنیا گرفتار نباشند. اون افراد همونطوری که گفتیم کسانی هستن که به کمال رسیده باشن. کمال رو توضیح دادیم، حالا میخوام خلاصه گیری کنیم. خلاصه بحث این است که اگر کسی اکثر همتش آخرت باشد و بیشتر فکرش صرف امور اخروی شود، چون اشتیاق به آخرت پیدا میکند، قابلیت پیدا میکنه که وارد عالم عقل بشه، و چنین شخصی بعد از اینکه از بدن مفارقت کرد به خاطر کم علاقگی به دنیا در دنیا نمیمونه، بلکه به خاطر علاقه کثیری که به آخرت داره به آخرت منتقل میشه، به عالم عقل منتقل میشه. تا توجه میکنید که شرط انتقال به عالم آخرت یعنی به عالم عقل اینه که انسان از این دنیا قطع علاقه کنه، چون اگر در این دنیا علاقه مند باشه به قول همین گروهی که داریم حرفشون رو نقل میکنیم گرفتار تناسخ میشه و در همین دنیا باقی میمونه تا اون علاقهش تبدیل به ضد علاقه بشه. وقتی که علاقه ازش گرفته شد منتقلش میکنن به عالم آخرت. البته من برای بعضیا که جلسات قبل بودن توضیح میدم اینا عقاید خود ما نیست، ما داریم قول کسانی رو نقل میکنیم که معتقد به تناسخن در ناقصین و متوسطین و معتقد به خلاصن در کملین، داریم حرف اونا رو نقل میکنیم. بله. بله درسته، بله همین داریم میگیم علاقه‌ای که از علم و عمل حاصل بشه. انسان باید اکثر فکرش به عالم آخرت باشد و کسی که اکثر فکرش به عالم آخرت باشد برای آخرت هم کار میکنه، پس هم علم به آخرت دارد و هم این که عمل برای آخرت میکنه. چنین کسی که اکثر همتش آخرته، نمیگیم همه همتش، دنیا رو به طور کلی و بالمره نباید کنار گذاشت، روحانیت رو ما قبول نداریم، تمام همتمون رو نباید صرف آخرت بکنیم، اکثر همتمون اگر صرف آخرت شد علمن و عملن، اون وقت ما مشتاق به آخرت میشیم. وقتی مشتاق شدیم قابلیت پیدا میکنیم که به دار آخرت منتقل بشیم، یعنی به دار عقل، دار آخرت هم یعنی دار عقل، و در این دنیا نمانیم. پس انسانهایی که به کمال نرسیدن، متوسطن یا ناقصن، همونطور که گفتیم در بعد از مفارقت از بدن در همین دنیا میمانند، نفسشون به بدن حیوانات منتقل میشه، گرفتار تناسخ میشن تا وقتی این علاقه رو از دست بدن و رها بشن برن به سمت عالم عقل. ولی کسانی که در همین دنیا توجهشون چندان به دنیا نبوده بلکه به آخرت توجه داشتن، توجه زیادشون به آخرت بوده، مشتاق به آخرت شدن، اینا منتقل به آخرت میشن، یعنی منتقل به عالم عقل میشن و در دار عقل منعم میشن. که این خلاصه گیری از مطالب گذشته، ما قبلا این مطالب رو گفته بودیم. ولا خلاصه، ولا خلاص لمن لم یکن اکثر همه الاخره. خلاصی از تناسخ، لا خلاص یعنی لا خلاص من از تناسخ، خلاصی از تناسخ حاصل نیست برای کسی که اکثر همتش آخرت نباشد و اکثر فکرش در عالم نور نباشد. این اکثر و فکرهی عطف بر اون اکثر لم یکن بر سر این داخل میشه، بر سر این دومی هم داخل میشه. کسی که اکثر همتش در آخرت نیست، اکثر همتش آخرت نیست و اکثر فکرش در عالم نور یعنی عالم عقل نیست، او لا خلاص له، از تناسخ خلاصی ندارد، گرفتار تناسخ می شود. ولی کسی که اکثر همتش آخرت است و بیشتر فکرش در عالم نوره، این از عالم دنیا جدا می شه و گرفتار تناسخ نمی شه. لتوقف، این لتوقف تا آخر ظاهرا شرح متن نیست، ولو در کتاب ما درش نوشته ولی شرح همینطوری ظاهرن از همینجا شرح. لتوقف خلاص الانسان علا کون اکثر همه الاخره، این تقریبا تکرار مدعاست تا اینکه دو مرتبه دلیل آورده بشه. مدعا رو شارح دو مرتبه تکرار میکنه. لتوقف خلاص الانسان علا کون اکثر همه الاخره و اکثر فکرهی فی عالم نور. خلاص انسان بر این مطلب توقف دارد که اکثر همتش آخرت باشد از نظر عمل و اکثر فکرش در عالم نور باشد از نظر علم. سلام علیکم. یعنی عملا به سمت آخرت تمایل داشته باشد که این اکثر و همه الاخره، علمن به عالم نور و عالم آخرت توجه داشته باشد که اکثر و فکری فی عالم نور، علم و عملش بالاخره منعطف باشد به آخرت غالبا. خلاصی توقف دارد بر این مطلب. چرا توقف بر این مطلب دارد؟ از اینجا استدلال شروع میشه. تقریبا ادعا کلام مصنف که مدعا بود تکرار شد، حالا دلیل میخواد بیاد. لانه او اذا کان کذلک، دل علا قلبت شوق الاخره و عشق عالم نور علیه. علیه متعلقه به قلب است. ضمیرش هم برمیگرده به همین شخصی که به منی که اکثر و همه الاخر است، برمیگرده به همون انسان. لعنه شنین است ازا کان کذالک، یا انسان ازا کان کذالک، یعنی ازا کان اکثر و همه الاخره به لحاظ عمل و اکثر و فکرهی فی عالم نور به لحاظ علم، دل این کسرت همت، صرف کسرت همت به آخرت و صرف کسرت توجه به آخرت، دلالت میکند بر اینکه شوق آخرت و عشق عالم نور غلبه دارد علیه، یعنی بر چنین انسانی. این یه مقدمه. مقدمه دوم که این مقدمه ثابت میکند که در این انسان شوق آخرت غالب است و مهم این انسان همون آخرته. مقدمه دوم میگه و نفس و بعد المفارقت حیث مهمها و فکرها. نفس و بعد المفارقه مبتدا است، حیث مهمها و فکرها خبرش. و نفس بعد از مفارقت کرده از بدن در جایی است که مهمش اونجاست و در جایی است که فکرش معطوف به اونجا بوده. این مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که مهم چنین نفسی آخرت است و فکرش در عالم نور است. مقدمه دوم میگه هر کس که مهمش، هر کس در همون جایی است که مهمش اونجاست و غالب توجهش به سمت اونجاست، نتیجه میگیریم پس انسانی که غالبا فکرش در آخرت است و مهمش آخرت است، بعد نفسش بعد از مفارقت در آخرت و عالم نور واقع می شود. این هم مطلوب. تا همینجا که خوندم شرحه، تا فکرها حیث مهمها و فکرها شرحه، از و ازا تحلا باز مطلوب شروع می شود. شما روش شیخ اشراق رو می دونید، گاهی از اوقات مطلب که مهم باشه به عبارات مختلف تکرارش می کنه. حالا دو مرتبه داره این مطلب رو به صورت دیگری تکرار میکنه. میفرماد که اگر کسی بخواهد بعد از مفارقت از بدن گرفتار تناسخ نشود بلکه منتقل به عالم عقل بشه، باید دو کار رو انجام بده، یکی تحلیه و دیگری تخلیه. اولی که تحلیه است، باید به دو چیز تحلیه پیدا کند. یکی اطلاع پیدا کند بر حقایق، یعنی واقعیات جهان رو تماما به عنوان صورت علمی در خودش متمثل و ترسیم کنه به طوری که عالم باشد به تمام حقایق عالم. این یه شرط. شرط دوم اینه که به سرچشمه نور و حیات که عالم آخرت و عالم عقل عشق ببرزد، یعنی محبتش را هم صرف اونجا کند. پس علمش را از نفسش را باید از معلومات پر کند و محبتش را باید به آخرت صرف کند. البته این تیکر من باید اشاره بکنم، قبلا باید عرض می‌کردم که اینا عالم آخرت رو مثل مشا عالم عقل می‌دونن. اشراق با مشا در این مسئله توافق دارن که عالم آخرت عالم عقله و لذا معادی رو که برای انسانهای وارد شونده در آخرت قائلن معاد روحانیست. اینا معاد جسمانی رو یا قائل نیستن یا توجیه میکنن یا تعبدن قبول میکنن. اصلا معاد جسمانی مطرح نیست پیش مشا و اشراق. لذا عالمی که عالم آخرته به نظر اینها عالم عقله، یعنی عالم تجرد تامه و انسان در صورتی که مجرد تام بشه میتونه وارد اون عالم بشه و به نعمتهای عقلی هم منعمه، نعمت جسمی نداره. اینا یا نعمت جسمی رو منکر میشن، یعنی بهشت و جهنمی که به صورت جسمی باشه منکر میشن، یا توجیه میکنن یا تعبدن قبول میکنن، ولی اونچه که بهش اعتراف دارن همون معاد روحانیست که در عالم تجردنی در عالم نور و عقل اتفاق میفته. این که ایشون اشاره میکنه عالم آخرت بعد میگه عالم نور بعد میگه عالم عقل، به طبق مبنای خودشه که عالم آخرت رو عقلی خالص میدونه. اصلا جسم و اینا رو تو عالم آخرت قائل نیستن. ماده جسمانی رو از چیادم نمیتونن اثبات کنن. به همین جهت هم البته قالب تناسخ شدن، چون در البته این جهتش نبود، چون مثل صدرا هم که غالب تناسخ نیست، مثل صدر هم که قائل به این نیستش که عالم آخرت عالم عقل محضه، بلکه جسم همونجا راه میده، قائل به تناسخ نیست. تناسخی ها به خاطر اینکه استکمال رو برای نفس لازم میدونستن، میگفتن نفس باید تو همین دنیا کامل بشه، میگفتن تو همین دنیا باید انقدر تو ابدان بچرخه تا به کمال برسه. ولی مثل صدرا میگه در عالم برزخ نفس به کمال میرسه، اگر در دنیا نرسیده باشه با هدیه هایی که زنده ها براش میفرستن اگر بفرستن، یا با توفیق قرائت قرآنی که خدا بهش میده در عالم برزخ ترقی میکنه تا یه حدی، تا جایی که بتونه. اگر نقصش کم باشه به کمال لایق میرسه، اگر نقصش زیاد باشه دیگه جبران این نقص باید بیفته به قیامت. در قیامت بر اثر آتش و عذاب و امثال زاله که مقدار تطهیر میشه، اون وقت باز کمال لایق خودش رو، نه کمال انسانی کامل رو، کمال لایقش رو به دست میاره. مثل صدرا هم استکمال رو در اونجاها قائل میشه. اما با اینکه جسم، با اینکه آخرت رو جسمانی میدونه، پس تناسخیه نه قائل شدن به تناسخ چون در اونجا جسم رو قبول نداشتن، بلکه چون در اونجا استکمال رو قبول نداشتن، چون میگفتن اگر از بدن مفارقت کرد دیگه نمیتونه کامل بشه، و در حالی که باید کامل بشه ناچار شدن که بگن نفس همین دنیا میمونه تا کامل بشه. پس مشکل اونها این بود که استکمال بعد از دنیا ممکن نیست، لذا باید تو همین دنیا این نفس با تناسخ کامل بشه. اما کسانی که استکمال رو برای ما بعد موت هم قبول دارن، الزامی نمیبینن که نفس گرفتار تناسخ بشه، خودشون ملزم نمیدونن که اعتقاد به این مطلب پیدا کنن. میگن که نفس اگر اینجا هم کامل نشد، بالاخره یا در برزخ یا تتمش در آخرت کامل میشه. اگرم نتونست در آخرت کامل بشه، مثل اونایی که مخلد در جهنم، خب مخلد در جهنم میمونه، کامل نشد نشد. حسرت این حالا بحثای جنبیه و الا جز بحث ما نیست. حسرت مطلقا هست، چون که درجات عقل در عالم عقل متفاوته. انسان وقتی درجات موافق خودش رو میبینه حسرت میخوره. تنها کسی که حسرت نمیخوره اون است که صدر هم هست، که به تمام کمالات انسانی دست یافته و هیچ کمالی رو فروگذار نشده، اون حسرت نمیخوره، اون تازه شفیه بقیه میشه. ولی بقیه همه حسرت میخورن تا وقتی که حسرت برداشته بشه، یعنی تمام افراد در مقام خودشون قرار بگیرن و از مقام بالاتر غافل بشن، در اون وقتی حسرت قطع میشه. البته مثل مشام معتقدن که تا وقتی ماده حسرت موجوده، حسرت هم موجوده، چون اونا بحثشون جداست. اونا در بین انسانهای خوب دیگه حسرت رو خیلی ادامه نمیدن و شاید هم اصلا بحث نمی کنن. بحث نمی کنن که حسرت برای آدم های خوب هست، برای آدم های بد حسرت هست. حسرت هم برای بعضی و موقته، منطقه اونم که موقته طول و قصر داره، اما برای بعضی ها حسرت ابدی است، که اینه دیگه در جای خودش بحث شده. در بحث معاد روحانی مشای مثلا مطرح کرد که از بحث ما بیرونه. ولی حسرت اصلا یعنی رنج. حسرت میگن از آتش سوزاننده‌تره، و درستم میگن. در همین دنیایی که ما گرفتار اشتغالات بدنی هستیم، هزار جا فکرمون هست، وقتی حسرت بر ما وارد میشه چنان ما رو میسوزونه که گاهی به مرگ منتهی میشه، با اینکه همین اشتغالات داریم. اونجا همین اشتغالات از ما میگیرن، حسرت حسرت خالص میشه. حسرت خالص اون ناریست که علی الافئده مسلط میشه و دل مسلط میشه و سوزانندگیش بیش از نار جسمانیست. و لذا یوم الحسرت و الندامه اسم بزرگی است برای روز قیامت. حسرت در اونجا حسرت خالصه، حسرت خالص خیلی مهمه، مثل خجالت اونجا. خجالت اونجا هم خجالت خالصه. اینجا مثلا فرض کن یه دفعه ما یاد گناهمون میافتیم، از خدا خجالت میکشیم، ولی همون وقتی که داریم خجالت میکشیم حواسمون جاهای دیگه هست، و همین حواس جاهای دیگه بودن نمیذاره ما متمرکز روی خجالت بشیم. ولی در عالم آخرت که میگن خدا رو نمیبینیم، ولی حس میکنیم که خدا داره با ما حرف میزنه، یعنی حاضر او را حاضر حس میکنیم. اینقدر مثلا حالا یا نزدیک هر چی ما نمیدونیم اسمش چی بذاریم، بعد به ما خطاب میکنه که چرا با این که میدونستیم همچه قدرتی دارم و همچه نعمتهایی به تو دادم چرا نافرمانی شدی. اونجا میگن خجالت در انسان عارض میشه، خجالتی که اصلا با هیچ عذابی قابل مقایسه نیست.
تو اونم برزخ میشه؟
نه، این عالم قیامت.
عالم قیامت اگر باشه که دیگه،
در عالم قیامت در وقت حساب، بعد از ورود در بهشت همه چی تمام میشه. بعد از ورود در بهشت همه چی تمام میشه. البته اونایی که وارد در جهنم میشن همه چی براشون تموم نمیشه، تازه خیلی شروع میشه. اونایی که وارد عالم بهشت میشن، این حسرت و اینه براشون تمام میشه. علت چه؟ اینه که خدا به اونا فراموشی میده. حتی در عالم برزخ هم داریم کسانی که قراره در عالم برزخ منعم بشن، اگر بچهشون خراب باشه خدا اصلا یادشون میبره که اینا دارای همچین بچه بودن، یعنی فراموش میکنن که همچین بچه داشتن. این فراموشی اونجا هم هست. حالا چطوری توجیه میشه با اینکه عالم عالم تجرده، چطوری آدم فراموش میکنه؟ اینا رو باید به فلاسفه بگیم، راه توجیه نداره. ولی بالاخره شریعت گفته اونجا همه چی فراموش میشه. این ریزه های عالم آخرت رو که شریعت بیان کرده اصلا فلسفه نمیتونه مطرح کنه، چون نمیتونه اثبات کنه، همه رو باید رد کنه. خب اگه بخواد همه رو رد کنه که خب باید دین رو بذاره کنار. اینی که وارد نمیشه، تو اصلا به این جهت هم وارد نمیشه که میگه اینا جزئیات هم، اما در جزئیات بحث نداریم، ما در کلیات بحث میکنیم. به طور کلی بحث میکنیم، این جزئیات هم شریعت تعیین کرده و چون صادق و مصدق بوده قبول میکنه. فلاسفه به این صورت دیگه خودشون از بحث راحت میکنه، ولی اگه بخوان وارد این مباحث بشن هیچ کدوم نمیتونه اثبات کنه. این از این کنم میگن عالم عقلی است که انسان در اون منعمه. عالم عقلی که مشا میگن اونها قبول دارن که شخصی که مجرد میشه گاهی منعمه گاهی محسنه. با اینا باز مشا با اینا فرق داره. حسرت رو اونها قبول دارن برای بدها. بعد شریعت حسرت رو برای همه قبول داره. چرا؟ چون شریعت یه دورانی رو برای حساب قرار میده توی آخرت که این دوران رو نه این گروه تناسخیه قبول میکنن نه فلسفه مشا قبول میکنن، اصلا مطرح نمیکنن. اینا فکر میکنن از بدن که مفارقت کردیم راست میریم تو بهش یا راست میریم تو جهنم. دیگه اصلا عالم حسابی رو تصویر نمیکنن. نه مباحث شرعیه که عالم حسابی داریم، در عالم حساب همه افراد حسرت پیدا میکنن و این حسرت بعدا قطع میشه. اینا همه حرفا شرعیه. حرف فلاسفه اینه آدم خوب، فلاسفه مشا، آدم خوب بعد از انتقال حسرتی نداره، آدم بد بعد از انتقال حسرت دارد، یا حسرت دائمی یا حسرت موقت. حرف اینا اینه که آدم خوب بعد از انتقال حسرت نداره، آدم بد بعد از انتقال تو همین دنیا میمونه. این دیگه اصلا منتقل به دار آخرت نمیشه که بخواد حسرت داشته باشه یا نداشته باشه. اینا با هم مخلوط نشه. اونچه که من الان از خارج گفتم یه مقدار استفاده از شریعت بود، ولی اگه بخوام حرفای فلاسفه رو بگیم همینطور که عرض کردم هست که فلاسفه مشا میگن گروهی گرفتار حسرتن ابداً یا موقتاً، گروهی اصلاً حسرت ندارند، ولی شریعت این نمیگه. شریعت میگه همه حسرت دارن جز اونی که صدره، بقیه حسرت میکنن تا زمانی که حساب تموم بشه حسرت برداشته بشه. البته ما در روایات داریم که بعضی ها از قبل که بلند میشن پرواز میکنن میان تو بهشت. این اصلا تو اون عالم حساب وارد نمیشه. خب اینا هم حسرت ندارن، چون به بعضی که وارد بهشت شد نه که بهشت نعمتش جوریست که باید مخلوط با مشکل نباشه، نعمتش باید خالص باشه، خوشیش باید خالص باشه، دیگر یعنی اصلا گرفتار حسرت اینو شد نشن. این ریزه های مطلب رو عرض کردم اصلا فلسفه مطرح نمی کنه، کلام هم مطرح نمی کنه. در بعضی روایات هم نیامده، بعضیش تو ادعیه آمده. مثلا دعای هر روز ماه رجب داشتیم که گاهی حساب برداشته میشه تو عالم قبر. بعد از اینکه ما از دنیا منتقل میشیم به عالم برزخ اصلا محاسبه هم نمیشیم، بعضی گناهان اصلا محاسبه نمی کنه. به جای نکیر و منکر بشیر و مبشر رو میفرستن. اینا تو عدیه هست، اما تو روایات هم حالا ممکنه بعضی. بالاخره ما اگه بخوام کل شریعت رو ببینیم چی گفته، باید هم روایاتشو هم آیاتشو هم عدیه رو همه رو کنار هم بذاریم و استنباط کنیم. اخه یه چیزی دیگری در میاد غیر از اونه که فلاسفه گفتن. اونچه که فلاسفه گفتن خیلی زحمت کشیدن، کلیات مطلب رو حل کردن، ولی نتونستن این معادی رو که اسلام گفته تثبیت کنن، یا توجیه کردن یا مثل صدرا وارد شده، خیلی هم کاملا و بیان کرده ولی بازم نتونسته حق مطلب ادا کنه، یا مثل مشاک هستن یا منکر شدن یا توجیه کردن یا تعبدی پذیرفتن، یا مثل اینا که اصلا کلا زیرابش زدن، مثلا اصل قیامت و اینا رو عمر میبینید که یا درو تناسخ درست کردن یا عالم عقل درست کردن که اصلا بحث قیامت به طور کلی منتفیه. نه هیچ کدومشون نتونستن حکم شریعت رو اونجور که باید تبیین کنن. و ازا بله نمیدونم چی بحثی داشتیم که رفتیم توی مسئله تحلیه به دو چیز بود که این دو تا رو عرض کردم که انسان باید دو جور خودش رو تحلیه کنه. تحلیه یعنی زینت دادن، خودش رو مزین کند به دو چیز، یکی مزین کند به علم، یکی مزین کند به محبت و عشق به عالم آخرت. دوم این که خودش رو تخلیه کنه، تخلیه کند از علاقه به این امور دنیوی و جسمانیات، به تعبیر ایشون از رجس برازخ که برازخ هم و اجسامن متحر بشه. چنین شخصی اگر از بدن مفارقت کرد، مفارقتش مفارقت بالکلیه است، یعنی دیگه ارتباطش با بدن کاملا قطعه، نه بدن عنصری میخواهد نه بدن فلکی میخواهد، بلکه به طور کامل منتقل به عالم عقل میشود و در عالم عقل مشاهداتش شروع می شود که حالا بعد درباره مشاهداتش بحث میکنیم. اما کسانی که علاقه به دنیا براشون محفوظه، تخلیه کامل نکردن، اونها خلاص بالکلیه ندارن. بالاخره اونها اگر هم بتونند از بدن عنصری خلاص بشن، بالاخره به بدن فلکی منتقل میشن، از کل ابدان به طور کلی خلاص نمیشن. پس خلاص بالکلیه این است که انسان از بدن عنصری که قطع کرد به بدن عنصری دیگر منتقل نشود، به بدن فلک هم منتقل نشود. ما گفتیم ناقصین به بدن عنصری منتقل میشن، متوسطین به بدن فلکی منتقل میشن، ولی کاملین به طور کلی از ماده ارتباطشون قطع میشه، چه ماده فلکی باشه چه ماده عنصری باشه، و موفق میشن که به عالم عقل وارد بشن. برای ورود در عالم عقل این دو شرط هست، یکی تخلیه به اون دو امری که عرض کردیم، یکی هم تخلیه از رجس برازخ و علاقه های دنیوی. و اذا تحل النور الاسبهبدی بالاطلاع علی الحقایق و عشق ینبوع النور و الحیات و تطهر من رجس البرازخ فاذا شاهد. این فاذا شاهد جواب ازاست. اگر نور اسبهبدی یعنی نفس ناطقه انسانی مزین بشود به این دو چیز، یکی بالاطلاع علی الحقایق، یکی عشق ینبوع نور و الحیات، متحلی شود مزین شود به دو چیز، یکی اطلاع پیدا کند بر حقایق، ای حقایق الموجودات، حقایق موجودات پیشش معلوم بشه. و معنای این است، معنای این جمله اول اینه که انهو این نور اسفح بود، انهو شنین است، اذا تحل نفس به فضیلت الحکمت نظریه، اگر مزین به این فضیلت شد که این فضیلت عبارت از اطلاع بر حقایق موجودات، حکمت نظریش مزین شد به این اطلاع و بر حقایق موجودات مطلع شد، و عشق ینبوع نور و الحیات عطف بر اطلاعه. اذا تحل نور الاسفهبودی بالاطلاع علی الحقائق این یک، و عشق ینبوع نور و الحیات این دو. البته و عشقه هم میتونید بخونید که عطف گرفته بشه بر تحلا. اذا تحل نور الاسفهبودی بالاطلاع علی الحقائق این یکی، و عشق ینبوع نور و الحیات این دوتا. اینم اشکالی نداره، البته بعدا توضیح میدم که اون اولی بهتره. و عشق ینبوع نور و الحیات، ینبوع یعنی سرچشمه، سرچشمه نور و حیات همون عالم عقله که قبلا گفتیم، یعنی عالم عقلی و عالم مجردات، از نور الانوار گرفته، نور انوار قاهره و انوار مدبره. نور الانوار واجب تعالاست، انوار قاهره عقولن، انوار مدبرم نفوسن، اهم از نفوس فلکیه یا نفوس انسانیه. اون عالم رو که عالم این موجوداته علاقه داشته باشه. و تطهر من رجس البرازخ، و از رجس و پلیدی برازخ یعنی اجسام متحر بشه، یعنی علاقه مند و اجسام نباشه. ای تخلا علی الادناس، ادناس یعنی دنس یعنی چرک یعنی نجسی پلیدی، تا تخلا عن الادناس طبیعیه که عبارتن از رذائل، رذائل عملی که منشأ رذائل خلقی میشوند، یا رذائل علمی. البته در اینجا منظور رذائل علمی و عملی هر دو گرفته بشه، هم از جهالات باید برهنه باشند و هم از اخلاقهای رذیله. کما تحلا بالفضائل، هم یعنی این کما تحلا مربوط به تخلاست. تخلا عن الادناس طبیعیه التي هي الرذائل، یعنی تخلا عن الرذائل کما تحلا بالفضائل. این عبارت اخیر مصنع شارح که تخلا عن الرذائل، عن الادناس طبیعیه که رذائلن، به جای ادناس طبیعی رذائل میذاریم میشه تخلا عن الرذائل. تخلا عن الرذائل کما تحلا بالفضائل نشون میده که اون عبارت دوم مصنف رو اگه عشق بخونیم بهتره. چون ببینید دو چیز ذکر، یکی تخلا یکی تحلا. تحلا بالفضائل، فضائل دو تا شد، یکی اطلاع علی الحقائق، یکی عشق ینبوعی حیات. اگر ما عشقه بخونیم سه چیز در عبارت مصنف داریم، یکی تحلا بالاطلاع، یکی عشقه، یکی هم تطهره، میشه سه تا، در حالی که شارح در اینجا دو تا ذکر کرد، یکی تحلیه یکی تخلیه. منتها تحلیه رو به دو چیز تعلق داد. اگه اینطور باشه پس عبارت مصنف هم بهتره که عشق خونده بشه تا تحلیه به دو چیز نسبت داده بشه، یکی به اطلاع یکی به عشق، وقت تطهره عطف بشه بر تحلا، بشه اشاره به تخلیه. همون حرف شارح در عبارت مصنف هم پیاده میشه. از این جهت بهتره که ما عشق بخونیم، ولی عشق خوندن اشکالی نداره. اذا تحلل نور الاسفح بودی و تطهر من رجس البرازخ، اگر چنین وضعی براش پیش آمد، در وقت مفارقت کاملا مفارقت میکند. فاذا شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن، وقتی عالم نور محض رو که عالم عقول است بعد از موت بدن و بعد از مفارقت از بدن مشاهده می کند، تخلص عن سیسیت البدنیت بالکلیه، به طور کامل از سیسیه، سیسیه یعنی همون قلعه، قلعه بدنی یعنی بدن، از بدن خالص خلاص می شود، بالکلیه خلاص می شود، یعنی نه سیسیه عنصری لازم دارد چنانچه گرفتاران تناسخ و ناقصین احتیاج دارند، و قلعه فلکی لازم دارد چنانچه متوسطین لازم داره. او به طور کلی از سیسیه و از بدن جدا میشه. و در این نسخه داریم ان سیسیه با الفلام بدون زمیر، الفلام استقراق بدون زمیر. در فی اکثر نسخ ان سیسیتهی، عبارتشون غلط نوشته، و فی اکثر نسخ ان سیسیتهی که الفلام نداره، اضافه به زمیر شخص شده. و در نسخه هم داره ان حجابهی، که منظور از حجاب همون سیسی است، منظور از حجاب همون بدنه، یعنی قلعه بدن، که بازم این الفلام نداره، اضافه به زمیر شخص شده. ولی کلو متقاربون، هر سه نسخه نزدیکه، معانیشون به هم نزدیکه، ولی الاول اولا، نسخه اول که الفلام استقرار دارد اضافه به زمیر شخصی هم نشده اولاست. لنه او اعم و اشمل، چرا؟ چون هم الفلام استقراق داره و هم اضافه به زمیر شخص نشده، به این مناسبت اهمه و اشمله، یعنی از هر نوع سی سی ای خلاص می شود، ولی در نسخه های دیگه از سی سی ای خودش خلاص میشه، ممکنه به سی سی ای چیزای دیگه، به سی سی حیوانات و افلاک مرتبط بشه، نشون نمیده که انتقال و تخلص تخلص کامله. برای اینکه تخلص تخلص کامل باشه اون نسخه اول رساتره. خب مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که میخوام بگیم این نفسی که وارد عالم عقول شد لذتش در چه حد است. الان توضیح میدیم که از چه چیزهایی لذت میبرد و اون چیزها چقدر براش موجوده. لذت در اونجا از به توسط نوره، نورهایی که اشراق میشه، چون چیز دیگه اونجا وجود نداره. نورهای عقول و مجردات که اشراق میشن همه منشأ لذت هن. و نورم نور معنوی است، لذتم لذت معنوی، لذت لذت عقلی است، لذت حسی نیست. نه اینکه حالا چشم ما از نور لذت ببره تا شما بگید وقتی نور زیاد بشه چشم لذت نمیبره بلکه رنج میاره، نه، اونجا نور نور عقلی است و عقل ما که تا تا بی نهایت میتونه مشاهده بکنه، اون انوار رو مشاهده میکنه و لذت میبره. پس وسیله لذت در اونجا اشراقاته. حالا ببینیم این اشراقات چقدر هستند، یعنی وسیله لذت چقدر هست، تا بفهمیم که لذت در اونجا چقدره. میفرماد که نفسی که وارد اون عالم میشه، در اون عالم نور واجب تعالی موجوده. واجب تعالی اشراق میکند بلا واسطه. این اشراق بلا واسطه واجب بر این نفس تازه وارد میشه. اشراق های با واسطه هم خدا داره. خدا بر عقل اول اشراق کرده، چون عقل اول مثل آینه بوده، اشراق خدا رو منعکس میکنه به معبد خودش. از جمله این اشراق انعکاسی به این نفس تازه وارد میرسد. بر عقل دوم خدا اشراق کرده، بر عقل سوم اشراق کرده، بر عقل هزارم اشراق کرده، بر ارباب انواع اشراق کرده. همینا به صورت آینه میمونن، همه منعکس میکنن. تمام این نورهای اشراقی واجب تعالی به صورت انعکاس بر این نفس تازه وارد میشه. پس یه نور مستقیم از واجب تعالی به این عقل، به این نفس وارد میشه و بی نهایت، شاید میشه گفت یا نزدیک بی نهایت انوار انعکاسی. این مال خدا. میام سراغ عقل اول. عقل اول یه نور مستقیم دارد که بر این موجود منعکس میکند. بعد باز نورهای انعکاسی داره، بر مادون خودش، بر تمام آینه های مادون خودش نور زده و از همه اینها نور منعکس میشه. باز هم میشه گفت نزدیک بی نهایت نور از جانب عقل اول با واسطه یا بی واسطه بر این نفس تازه وارد منعکس میشه و وارد میشه. از عقل دوم همینطور، از عقول بعدی هم همینطور. عقول هم خودشون نزدیک بی نهایت هن. ببینید اشراقات هر کدوم بی نهایت، تعداد هر عقول هم بی نهایت. بی نهایت ضرب در بی نهایت چی میشه؟ البته بی نهایت نیستن، نزدیک بی نهایت هن. قبلا اینو توضیح دادید. بی نهایت به معنی اینکه قابل شمارش نیستن، نه بی نهایت به معنی اینکه واقعا بی نهایت هن. بعد میام سراغ نفوس. نفوس دیگری قبل از این نفس منتقل شدن به این عالم. و توجه داشته باشید گوینده کسی است که عالم رو ازلی میدونه. میگه از ازل نفوسی منتقل شدند، یعنی از لازمان. بنابراین نفوس منتقله بی‌نهایتاً، واقعاً بی‌نهایتاً. مثل عقول نیست که نزدیک بی‌نهایت باشه. نفوس منتقله واقعاً بی‌نهایتاً. بی‌نهایت دیگه نفوس بعداً خواهد آمد که اونا منتقل بشن. چون این شخصی که داره این حرفو میزنه عالم رو ازلی و ابدی میدونه. میگه ازلاً انسان خلق شده، ازل خلق شده، تا ابد هم خلق خواهد شده. این اول داره نه آخر. بنابراین اونهایی که تا حالا منتقل شدن بی‌نهایتاً، اونایی هم که بعداً منتقل میشن بی‌نهایتاً. خب نفوس بی‌نهایتی از انسان‌ها هم قبلا در این عالم منتقل شدن. اونها هم خودشون نور مربوطه به خودشون رو دارن که مستقیم منعکس میکنن به این تازه وارد. هم نورهای انعکاسی رو که از خدا گرفتن، از عقول گرفتن، از همدیگه گرفتن، در این نفس تازه وارد میکنن. در واقع نورهایی که بر این وارد میشه از بی‌نهایت هم میگذره، از بی‌نهایت زرد و بی‌نهایت هم میگذره. پس چه لذتی بهش عاید میشه؟ لذتی بی‌نهایت، لذتی که قابل توصیف نیست. چون هر کدوم از این نورا ملذند. وقتی این ملذها چه شدید باشن، چه متوسط، چه ضعیف، به حد بی‌نهایت میرسن، لذت رو بی‌نهایت میکنه. نه چرا اجازه میده؟ حالا اینو بعد توضیح میدیم. نور واجب تعالی رونق این نورهایی رو که بر این آدم، بر این نفس تازه وارد تابیده بیشتر میکنه، نه اینکه اونها رو از بین ببره و اجازه نده. مثل اینکه نور شمس رونق نور کواکب رو بیشتر میکنه. اگر چشم من کواکب رو نمیبینه، ولی نور کواکب هست، نور کواکب در فضا هست و خورشید نورش این نور کواکب رو که در فضا هست پر رونق تر میکنه، ولو من نبینم. ندیدن من مهم. نه، این مال چشمه، این مال چشمه که فقط نور خورشید رو میبینه. نفس همه نورها رو میبینه. نورش به مرتبه اعلاست دیگه، مجالی برای نورها دیگه. این مال چشم، این مال چشمه عرض میکنم. چون چشم ضعیفه، اولم اشاره کردم، چون چشم ضعیفه، نور قوی که میاد نور ضعیف رو از چشم محو میکنه. اصلا قانون چشمینه، قانون گوش هم همینه. یه صدای بلندی به گوش ما بخوره، بعد صداهای یواش رو تا مدتی نمیشنویم. چون کاسه ما اینطوره که اون قوی رو وقتی گرفت ضعیف رو پشت سر قوی نمیشنوه، نمیگیره. این حاسه ظاهری ماست. اما عقل اینطور نیست. عقل شما یک مطلب خیلی قوی بهش وارد کنید و این درک بکنه، بعد مطلب ضعیف رو بهش خیلی راحت‌تر درک کنه. یعنی عقل مثل باسر و امثال زالک نیست که در مقابل قوی قاضی بشه ضعیف رو از دست بده. قوی یا ضعیف رو با هم میگیره. اگر این چنینه، نور قوی و نور ضعیف رو هم با هم میگیره. وقتی با هم گرفت، نور خدا بقیه نورها رو منتوی نمی کنه برای عقل، بلکه رونق اونها رو بیشتر می کنه.
چون که نور عقل من رو خوزه می ده
هر چی هست باش رقیقه اون هست، مثل این که نور خورشید بتابه، شما یه آینه بگیرید نور آینه رو بنزنید دیوار، هم نور خورشید هست هم نور آینه، نور انعکاسی، ولی نور خود آینه نیست، ولی بالاخره نوره. این انوار انعکاسی هم که از که عقول و نفوس از واجب تعالی گرفتن، اینا همه نوره. درست عقل مستقیم اله قوی تر از همه است، ولی این انوار انعکاسی هم از بین نمیرن، هستن مثل همون که هر چیدن. چه انوار کوکبی موجودن، انوار انعکاس آینه موجوده، نور خورشید هم موجوده. منتها اگر دیده نمیشه به خاطر ضعف چشم منه، که عقل این ضعف رو نداره. اگر عقل این ضعف رو نداشت، میتواند ضعیف و قوی رو همه رو با هم بگیره، میتونه انعکاسی و اشراقی رو همه رو با هم بگیره. و به همین جهت هیچ کدام مانع دیگری نمیشه، بلکه اون بالاتری رونق پایینتری رو اضافه میکنه. و در مجموع اون چه که آید این نفس تازه وارد میشه، نورهای بی‌نهایت و لذت بی‌نهایته.
این تعریف فرمود که نفوسی که قبل از این نفس وارد به عالم عقل میشه بی‌نهایت هم عالم شد بی‌نهایت باشه، ولی منوز تمام نفوس به عالم عقل نشده زیاد هم.
نه تمام، ببینید عالم وقتی بی‌نهایت باشه، نفوسی هم که میرن اونجا بی‌نهایت میشن. درسته که خیلی از نفوس جز ناقصین و متوسطین هم گرفتار تناسخ میشن، اینجا میمونن، ولی زیادشون هم منتقل میشن. اون زیاد وقتی که توی زمان بی‌نهایت باشه میشه بی‌نهایت. درسته تعدادی که تعداد کملین نسبت به ناقصین و متوسطین کمترن، ولی در زمان بی‌نهایت این کم هی داره میره. یعنی این تعداد بی‌نهایت، تعداد کم در زمان بی‌نهایت داره میره. یعنی در هر لحظه از زمان حساب کنید، یک نفر مثلا فرسون رفته یا دو نفر رفته، لحظات بی‌نهایتن، تعداد رفته هم بی‌نهایت میشن، کمتر هستن از کملین، کمترند از ناقصین و متوسطین. ولی این کملینی که کمتر از ناقصین و متوسطینن، در طول زمان بی‌نهایت منتقل شدن، در طول زمان، بله، در طول لازمان، در طول بی‌نهایت منتقل شدن. چون در طول بی‌نهایت منتقل شدن، در هر لحظه ای از این لحظات بی‌نهایت یکی هم منتقل شده باشه، تعداد میشه نامتناهی. خب من اکست علیه اشراقاتون لا تتناها، بر این شخص، بر این نفس، بر این نور اصفه بودی که الان توضیحش رو گفتیم که به طور کامل از سیسیه بدنیه خلاص میشه و وارد عالم نور میشه، بر اون منعکس میشود اشراقات بی‌نهایتی از نور الانوار، من غیر واسطتن و مع الواسطه. من غیر واسطتن یکیه، اما مع الواسطه دیگه وقتی آمد میشه بی‌نهایت. چون مع الواسطه یعنی این عقول متوسطه، اون نفوس بی‌نهایت کملی که قبل از این آمدن که با اونام هستن، تمام اینها اشراقاتشون با واسطه است. پس اشراقات مع الواسطه و بلا واسطه بی‌نهایته، ولو بلا واسطه یکیه. بلا واسطه یکیه، ولی وقتی زمینی میشه با مع الواسطه میشه بی‌نهایت. پس انعکس علیه اشراقاتی که لا تتناهاست از نور الانوار. اما این اشراقات چرا لا تتناهاست؟ چون یکیش من غیر واسطه است، بقیهش مع الواسطه است. اون مع الواسطهش لا تتناهاست. الا ما سبقت الاشاره تو اله در صفحه 333 و صفحه 334 همین چاپ خودمون این مطالب گذشت که ما انعکاس اشراقات رو بر عقول بیان کردیم، حالا داریم انعکاس اشراقات رو بر نفس تازه وارد بیان میکنیم. همون مطلب، منتها کسی که اشراقات رو میگیره فرق کرده. و من القواهر اتفه بر من نور الانوار، یعنی انعکست علیه اشراقاتون لتنرها اولا من نور الانوار، ثانیا من القواهر ایزن، و من القواهر ایزن چزا، و من القواهر ایزن چزا، یعنی و من القواهر ایزن انعکست علیه اشراقاتون لتنرها، چزا اشاره داره به همون اشراقات لتنرها. و من القواهر یعنی من العقول هم، کذا یعنی انعکست علیه بر این نفس تازه وارد اشراقات لتنرها، یعنی انعکس علیه بر این نفس تازه وارد، بر این نور اصفه بودی، منها از این قواهر اشراقات غیر متناهی که یکیش بعضیاش بلا واسطه است، بقیهش مع الواسطه. چه نوع توضیح دادم؟ و ینعکس ایزن علیه بر این نور مدبری که تازه وارد عقل شده، منعکس می شود از انوار مدبره اصفه بودیه فاضله الطاهره، یعنی نفوس کاملهی که قبلا منتقل به این عالم عقل شدن، که اونها غیر متناهی هن فی الازال، در آزال، یعنی در زمانهای متعدد اینها آمدن نامتناهی شدن. از این انوار مدبره هم نور منتقل میشه. چطوری؟ یک، من کل واحده نورهو. دو، و ما اشرق علیه من کل واحد. عبارت توجه کنید، من کل واحد من النفوس الکامله، نور مستقیم خودش بدون واسطه بر این تازه وارد میتابد. یک، نور مستقیم خود همین نفس قبلی بر این نفس جدیدی که تازه وارد شده میتابد بلا واسطه. و ما اشرق علیه من کل واحد، ما اشرق علیه، ضمیر علیه بر نمیگرده به نور تازه واحد وارد، بر میگرده به اون نفسی که سابقه بر این نور تازه وارد هست، یعنی کل واحده، برمیگرده به کل واحد از این نفوسی که قبلا هستن. کل واحد از این نفوس قبلی هم برشون اشراق شده. از کجا اشراق شده؟ من کل واحدن، از کل واحدن اشراق شده، یعنی این نفس سابق از نفوس دیگر گرفته. چه نفسی باشد که اصلا فرض کنید یه نفسی 10,000 سال قبل رفته، نفوس بعدی دوباره اشراق میدن به او، همونطور که نفوس قبلی بهش اشراق میدن. پس قبل و بعد این نفس اشراق پر میکنه. خب این نفسی که 10,000 سال پیش رفته، اشراقاتی رو که من کل واحد از نفوسی که در عالم عقل موجود بودند و بعدن موجود شدن گرفته، همه رو بر این نفس تازه وارد وارد میکنه. پس هر نفسی از نفوس تمام آنچه را که من کل واحد من النفوسه و من القواهره و من الواجب تعالی گرفته، همه رو منعکس میکنه به این. تنها نور خودشون نمیده، اشراق نمیکنه، بلکه نورهایی هم که از دیگران گرفته، من کل واحدان گرفته، اشراق میکنه. پس روشن شد که من کل واحد در این عبارت دو دفعه آمده، فرق میکنه معناش. عبارت توجه کنید، من کل واحد من النفوس سابقه اشراق میکند نور خودش بر این نفس تازه وارد، و اشراق میکند من کل واحد من نفوس سابقه، آن نوری که اشراق شده بر این کل واحد از کل واحد دیگر، بر کل واحد از این نفوسی که الان در اون عالم هستن اشراق شده انواری من کل واحد من النفوس دیگر، من القواهر من واجب تعالی، نورهایی که از اونها اشراق شده اشراق میکند بر بله انعکاس پیدا میکنه بر این نور تازه وارد. مرارن لایتناها، مرارن لایتناها رو مربوط بگیرید به من کل واحدین، یعنی نفوسی که هر یکشون انعکاساتی رو از نفوس دیگر قبول میکنن، و چون نفوس دیگر نامتناهی هستند، پس هر نفسی از نفوس دیگر انوار رو مرارا لا تتناها دریافت میکنه. یعنی هر نفسی مثلا بی نهایت نور داره، این نورها رو مرارا لا تتناها وارد میکنه، دوباره نفس دیگه بی نهایت نور داره اونم وارد میکنه، نفس سوم بی نهایت نور داره همه وارد میکنه. این نفس تازه وارد مرارن لایتناها، مرارن لایت، نه اینکه نورهای لایتناها، مره هایی که اون مره ها لایتناها هستن، یعنی هر بار نور نامتناهی بر این نفس میریزه از یک نفس، دوباره بار بعدی از نفس دیگر نور نامتناهی میریزه. چون نفوس نامتناهی، یعنی این بارهایی که مره هایی که نور میریزه خود مره ها میشن بی نهایت، هر مره هم نور بی نهایت میریزه، نور بی نهایت زد در بی نهایت میشه. وقت فیلتز و لذتن لاتنتنها، این فیلتز و لذتن لاتنتنها تفریه بر همه است، یعنی وقتی از نورالانوار این چنین نور گرفت، از انوار قاهره این چنین نور گرفت، از نفوس هم این چنین نور گرفت، که نوری که از نفوس گرفت خیلی کثیرتره، خیلی اکثره، منتها خب نور ضعیفتره، نوری که از نفوس دیگه میگیره بیشتر منتها ضعیفتره. وقتی از همه اینها نور گرفت و نورها هم همه منشأ لذت بودن، فیلتز و این نور اصفه بودی که تازه وارد عقلش عالم عقل شده، لذتن لا تتناها، لذت لا تتناها که حاصل ضرب نامتناهی ها در نامتناهی هاست. خب مطلب تمام نشد، ولی خب ما نتونستیم تمام کنیم، بحثمون داره وقتمون تمام شده. تعدادش متناهی نیست، اون نور بلا واسطه تعدادش نامتناهی نیست، تعدادش نامتناهی نیست، ولو اشراقش نامتناهی بشه. میفهمید اشراقش نامتناهی، ظاهرا اشراقش هم نامتناهی است، چون تنزل میکنه. بله بر عقل اول ممکنه نامتناهی باشه، ولی بعدا تنزل کرده است. تنزل کردهش شاید نامتناهی نباشه، شاید هم نامتناهی باشه. از طرف از شدت، از نظر شدت ممکنه نامتناهی باشه، ولی اینجا منظورش از نظر شدت نیست، منظورش تعداده، از نظر عدت نامتناهی است. حالا اگه از نظر شدت هم نامتناهی بگیرید اشکالی پیش نمیاد. بله
بعد از من القبول رئیسن قضا این پاراگراف سطح دوم باشه، من القبول رئیسن قضا
شاید نسخه ایشونو ببینید شاید ای داشته باشه. ای یا نه چه سوالی همین ها اشراقاتون غیر متناهیه ظاهران ای باشه شاید. بله توضیح بعد از کذا توضیح میده، یعنی اکه سو علیه احتمال داره ای بعدش باشه. بله من کل واحد، من گفتم من کل واحد من النفوس اسفح بود، قبلش گفتم من کل واحد من النفوس من القواهر من الواجب تعالی. البته من کل واحد مراد فقط نفوسه، چون مرارن لایتناها داره. ایبی نداره، عرض میکنم شما کل واحد مطلق بگیرید، ولی ظاهرن این کل واحد نفوسه. بر فرضم عقول هم اضافه کنید، واجبن هم اضافه کنید، خب بهتر.
بعد از اون مرارن لایتناها کل واحد رو همون نفوس بگیرید.
نفوس میگیریم دیگه، باید
مرارن
لایتناها داره نفوس میگیرید، ولی اگر نفوس گرفتید به اضافه عقول به اضافه واجب تلا اشکال نداره.
اون کل واحد دوم
اینجوری فرمودید؟ میدونم بعد کل واحد دوم من دو جور گفتم، هم گفتم کل واحد دوم اشاره است به کل واحد من النفوسه و القواهر و واجب تعالی، هم اشاره گفتم به کل واحد من النفوس، اشاره به کل واحد من النفوس روشن تره، ولی اشکالی نداره هر کدومش یکون درسته.
استخدام اینجوری